أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعضی از فروع جزئی در مبحث اقاله مونده است که به اینها اشاره بشه، انشاءالله وارد بحث قرض بشیم که آخرین بخش از بخش‌های کتاب شریف شرایع است و مبحث تجارت. در جریان اقاله 5 قول در جانب اهل سنت به مانند آن هست که برخی از اون اقوال خمسه این است که اقاله بیع است مطلقا، چه درباره طرفین چه درباره شفیع و دیگران، این بیع است. برخی ها برانند که اقاله مطلقا بیع نیست، نسبت به شفیع بیع است، نسبت به شریک بیع است که او حق شفعه دارد. برخی برانند که چون حق شفعه در عقار است، در زمین و این هاست، در کالاهای دیگر نیست، تو مثل گندم و جو و این کالاها حق شفعه راه ندارد، باید عین زمین باشد. چون این چنین است پس اقاله بیع است، در صورتی که مبیع جز اقار باشد. برخی ها بین قبل از قبض و بعد از قبض فرق گذاشتن که حتی خواستن بگوین اگر قبل از قبض این کالا تلف شد مشمول قاعده کل مبیع این تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه هست، در حالی که اقاله بی نیست تا تلف قبل از اقاله به منزله تلف قبل از قبض باشد. برخی اقوال دیگر هم در بین اهل سنت هست. همه این اقوالی که تقریبا به 4 تا از اینها اشاره شد، اینها متفرع است بر اینکه اقاله مبادله مال به مال باشد، تملیک متقابل باشد به مانند آن. اصلا اقاله کار ایجابی و ایجادی نمی کند، تبادل مال نیست، تملیک مال به مال نیست، بلکه هدم تملیک قبلی است، هدم تبادل قبلی است، چیز دیگر نیست. نظیر فسخ، گرچه با فسخ در بعضی از احکام فرق دارد کما تقدم، الا اینکه در هدم بودن بین فسخ و اقاله فرقی نیست. هدم تبادل تبادل نیست، هدم تملیک تملیک نیست. مالی را دو نفر تبادل کردن بعد به هم میزنن، این به هم زدن، به هم زدن تبادل است نه تبادل، به هم زدن تملیک است نه تملیک. پس هیچ عنوانی به عنوان بیع به مانند آن بر او صادق نیست تا ما بگوییم آیا این بیع است مطلقا یا نسبت به شفیع بیع است یا درباره اقار بیع است یا اگر طرف قبل قبض شد حکم بیع را دارد، از این قبیل نیست. مطلب بعدی آن است که آیا اصلا اقاله عقد است یا نه؟ اگر چون که عقد نباشد، سخن از این که آیا بیع است یا بیع نیست جا ندارد. لذا مرحوم صاحب جواهر و سایر این فقهای بزرگوار تعدی کردن، گفتن که نه تنها بیع نیست، اصلا عقد نیست، جز ایقاعات است. اگر عقد نبود یقیناً بی نیست، و اگر بی نبود هیچ کدام از این اقوال خمسه که این آیون دارن جاری نیست. اصلا بی نیست تا با بگیم بی از مطلقا یا بالقیاس الی الشفی یا اذا کان المبیع اقارا یا اذا کان التلف قبل القبض حکم بی رو در اینا نیست. اگر این حد ماست یک، چون و اگر رضایت یک طرفه و انشاء طرف دیگر لازم است، پس جز عقد نیست، شبیه ایقاع است. در ایقاع تمام کار به دست یک نفر است، طرف مقابل خواه رضایت داشته باشد خواه کراهت داشته باشد این ایقا واقع می شود. اما در جریان اقاله گرچه طرف دیگر باید راضی باشد اما نه قبول فعلی در او شرطه نه قبول قولی در او شرطه. عقد یک انشاء بارز و مبرز می طلبد، یا باید فعل باشد یا قول باشد که این انشاء را نشون بدهد که بشه تجارت. اگر عقد است دو تا پیمان به هم گره خورده است، اگر این پیمان بارز نشده باشد اظهار نشده باشد لا بالفعل ولا بالقول این دیگه پیمان نیست. بنابراین در اقاله همین که مستقل یعنی این کسی که پشیمان شده با لفظ یا با فعل کار انجام داد، یا گفت استقل تو، یا کالا رو آورده در مغازه که داره پس میده، همین فروشنده یا میگوید اقل تو که قول است، یا با فعل ای رو تحویل میگیرد که فعل است، یا نه قول است نه فعل فقط رضای درونی است، خب معلوم میشود این عقل نیست. دیگر تو بحث اقاله قبلا اشاره شد یه وقت از انسان میخواد در مال دیگری تصرف کند، این صرف رضای درونی کافی است بر اساس لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. اینجا که عقد نیست، تبادل نیست، تملیک متقابل نیست، میخواد در خانه دوستش نماز بخواند یا در خانه دوستش الا ما ملکت و مفاتحه او اونجا درست بشینه، همین که علم به رضا دارد کافی است دیگر. این عقد که نیست، تملیک هم نیست، صرف اباحه تصرف است. در موارد خواه به صورت تملیک باشد خواه به صورت اباحه تصرف باشد رضای درونی کافی است. اما اگه به عنوان تجارت باشد صرف رضای درونی کافی نیست، یک تعهد متقابل لازم است، یا عقد قولی است یا عقد فعلی. این که در تعبیرات مرحوم صاحب جواهر و امثال جواهر آمدن معاتات را در قبال عقد قرار دادن این تام نیست، البته برابر با مبنای این آقایان است که می گفتن معاتات مفید اباحه است، ولی حق آن است که معاتات عقد است، منتو عقد فعلی از فعل همون برمی آید که از قول برمی آید. فعل می تواند وسیله انشا باشد، اگر فعل می تواند وسیله انشا باشد مثل قول کار قول رو می کند، این دیگه حقیقت شرعیه که ندارد، یه امر اقلایی شارع امضا کرده، اقلا هر دو قسمش هم دارن. بنابراین عقد پیمان گاهی بین دو تا قول است مثل بعتو و اشتریتو، گاهی بین دو تا فعل است مثل تعاطی متقابل، گاهی بین یک قول و یک فعل است، یکی میگوید بعتو یکی تحویل میگیرد که تلفیقی است از فعل و قول، همه اینها بیع است و همه اینها عقد است. در اقاله چون هیچ کدام از این اقوال و افعال کار تبدیلی ندارن، کار تملیکی ندارن، کار هدم و تخریبی دارن، جزء عقد نیستن یک، جزء بیع نیستن یک، و عقدم نیستن برای اینکه مبرز نمیخواد، ولی ایقاع دیگه، طلاق ایقاع دیگه، عقد که نیست، اون نکاح هست که ایقاع عقد است، ولی طلاق جد ایقاعات دیگه. چه طرف راضی باشد چه طرف راضی نباشد به عهد طرفین وابسته است دیگه، نه قبول فعلی او لازم است نه قبول قولی او لازم است، این جز ایقاعات دیگه. بنابراین اقاله به ایقاع شبیه تر است تا عقد. اگر اقاله به ایقاع شبیه تر بود اون اقوال پنجگانه اهل سنت که برخی برام بودن که بی از بالقول المطلق یا بی از بالقیاس علی الشفی یا بی از اذا کان المبیع قارن یا بی از نسبت به تلف قبل قبض و آنندان، هیچ کدوم از اینا جاری نیست، از این عقد نیست. تا ما بگیم به این که بی است یا نه. این هم مطلب دوم. استقاله پیشنهاد است، او از اون جهت نیست. بر فرضم باشد ایجاب لازم نیست بالقول باشد یا بالفعل باشد، رضای او همه که کشف شد کافی است. بر فرض استقلتو قبول باشد که قبل از ایجاب است، این استقلتو نه اقلتوی قولی میخواد نه اقلتوی فعلی میخواد، صرف رضای درونی بایه کافی است. این معلوم میشود که به ایقال نزدیکتر است تا عقد دیگر. در جریان لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، همین که ما بدونیم طرف راضی است ما در اتاقش نماز بخونیم کافی است، این که عقد نیست. گاهی اباحه میکنند این مستبیح است اون مبیح، فایده این عقد اباحه است. آریه عقد است، این مستعیر میگوید این رو من آریه بده، اون معیر یا بالفعل یا بالقول میگوید آریه دادم. گاهی شرط میکنن آریه مضمونه میشود، ولی آریه مصطلح عقد است، جز عقود جایزم هست. یک کتاب خاصی هم دارد به نام کتاب الآریه، چون عقد است محل بحث است، اما اقاله جز عقود نیست، لذا کتاب جدایی به عنوان اقاله مطرح نشده. در پایان مبحث ب، چون گاهی اقاله راه پیدا میکند، اقاله را ترک کردن. برخلاف آریه، آریه مال مردم را گرفتن است، و اگر آریه مضمون نباشد این شخص عمدن تفریش نکرده باشد، این ظرف اگر از دستش افتاد و شکست ضامنم نیست، این عقد است، حکمش هم مشخص است. ولی در جریان اقاله صرف رضای طرف کافی است. پس ما یک تجارت انتراز داریم که عقدی است مقرون به رضا، یک لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه داریم که یک تصرفی است مقرون به رضا. این تصرف مقرون به رضا که عقد نیست. اگر ما علم داریم که فلان شخص راضی است که ما این کتابش رو بگیریم این روز مطالعه کنیم، همین اباحه است دیگه، دیگه عقد نیست که. بنابراین اقاله به ایقا شبیه تر است تا عقد. وقتی عقد نبود بی نیست، وقتی بی نبود هیچ کدوم از اون اقوال خمسه مانند و مطرح نیست. بله، این حدم بی است. نه، این اون پول باید باشه، اگر طرف بشه پول دیگری است، این اون پول باید باشه، اگر نه او حق تبدیل ندارد. اگر تلف شد مثل یا غیب است، اگر مثلی است مثل، غیمی است یا غیمه. فرع سوم آن است که اقاله لازم است یا جائز. خب با مسئله قبلی روشن می شود که این مسئله سوم هم راه ندارد، برای اینکه این اصلا عقد نیست تا شما بحث بکنید که عقد جایز است یا عقد لازم. البته ما فسخ را فسخ جایز نداریم، اگر فسخ است فسخ لازمه دیگه. اون بی است که میتواند لازم باشد تارتن، جایز باشد اخرى، و ذاتن لازم باشد در اثر یکی از اقسام چهاردهگانه و مانندان، اگر خیاری شد بشه جایز. ولی در مسئله فسخ ما فسخ جایز نداریم. اصلا فسخ برای این است که معامله بالکل حد می شود. اون عقد است که می تواند لازم باشد تارتن و جایز باشد اخرى. و چون اقاله شبیه به فسخ است و یا در بعض احکام همانند فسخ است، لذا ما فسخ جایز نداریم. فسخ برای این کار رو یک طرف کند. گذشت از این که همکنون ثابت شد اقاله عقد نیست تا درباره او بحث بکنیم به این که این جایز است یا جایز نیست. شبیه ایقاع است، بنابراین مجالی برای بحث درباره لزوم و جواز او نیست. مسئله چهارم و فرع چهارم این است که در جریان اقاله گفته شد اگر چنانچه این مستقیل درخواست اقاله کرد و اون بایه یا هر کدوم از دو طرف مقیل شدن و این استقاله را پذیرفتن، اگر عین مال موجود است که عین مال را برمیگردونن وگرنه قیمت برمیگردونن، ترسیم و تصویر این مسئله که اگر عین موجود بود عین وگرنه بدل او به نام قیمت یا مثل، این یعنی چی؟ این شخص یک کالای را خرید و چون خرید و خیاری هم در کار نبود در این مصرف تصرف کرد، یا به دیگری فروخت، یا اگر مأکول و مشروب بود نوشید اون نوشیدنی رو، یا اگر خوراکی بود خورد خود مصرف کرد، بعد مستقل آمد اقاله کرد. چون عین موجود نیست قیمت او هست. قیمت او کجاست؟ شما لابد خواهید گفت در ذمه مقیل دیگه. خب اون طرف دیگر که مقیل است این کالا رو خرید و خورد یا پوش یا فروخت، مال خودش فروخت دیگر، قیمت این کجا هست؟ در ذمه اوست. انسان در مال خودش تصرف بکند قیمت او به ذمه می آید. یعنی چی قیمت او؟ مستقل وقتی استقاله کرد، مقیل پذیرفت، گفتید اگر عین موجود است عین برمیگردد، وگرنه قیمت او برمیگردد. قیمت او کجاست؟ لابد در ذمه مقیل دیگه. در ذمه مقیل یعنی چی؟ یعنی اون وقتی که مقیل مال خودش تصرف کرد قیمت او آمد تو ذمه او. یعنی چی؟ مال خودش فروخت یا مال خودش تصرف کرد، قیمت بیاد کجا؟ یه وقت است که مال غصبی است، علل ید ما اخذت حتی تعدی، میگوید که ید شما ید زمان است، زمان او هم زمان ید است نه زمان معاوضه. اگر عین موجود است عین این رو باید برگردونی، و اگر عین تلف شد شما یا تلف کردید بدل این میآید در ذمه شما، شما مال مردمه. اما اینجا شما مال خودتون رو تصرف کردید. کسی مال خودش تصرف بکند قیمت او به ذمه میآید. یعنی چی؟ پاسخ این شبهه این است که وقتی شارع مقدس یه چیزی رو ترسیم کرده است، لوازم او رو هم ترسیم میکند. اقاله رو شارع مقدس ترسیم کرد، تجویز کرد، بنای اقلا بر این بود و شارع مقدس همین رو امضا کرده است. امضای شارع مقدس هم محدود به زمان بقای عین نیست، گفت اگر عین موجود است عین وگرنه بدل. معلوم می شود که شارع مقدس فرمود اگر این عین موجود است که مستقل عین خودشو می گیره، و اگر نه قیمت به جای اصل می نشیند تا در زمان اقاله به مستقل برگردد، نه ذمه گیرنده مشغول است. خب مگه این فرق دارد؟ اصل مسئله که روشن بشه فرقش هم روشن بشه. اصل مسئله این است که مال مردم را گرفته بر اساس علل ید ما اخذت حتی تعدی، عین مال را بعد برگردونه. اگر مال تلف شد یا او اتلاف کرد بدل این مال میاد در ذمه همین شخص غاصب، برای اینکه مال مردم گرفته دیگه. این مال این چون بدل این را گرفته بنابراین علل ید ما اخذت حاکم است. اما در اقاله وقتی کالای را خرید ملک تلق اوست، حق تصرف دارد، یا خودش مصرف میکنه یا به دیگری میفروشه. اگر خودش مصرف کرد یا به دیگری فروخت، دیگه ذمه او مشغول به قیمت نیست که. چون آدم که ذمه مال خودشه که، ضامن نیست که. ولی چون شارع مقدس فرمود اقاله حقی است برای مستقل و شما می توانی این حق رو امضا بکنی، پس یه امری هست که می تواند اون معامله قبلی رو حد بکند. معامله قبلی وقتی حبل شد، اگر عین موجود است عین، وگرنه بدل او، اگر مثلیست مثل، قیمت قیمت. پس شارع مقدس قیمت او را در ذمه او قرار نداد که این شخص بدهکار باشد. شارع مقدس قیمت او را در عالم اعتبار به جای این عین نشونده که اگر مستقل استقاله کرد، شما قیمت او را به او پردازی، نه اینکه شما ضامنی. بل از اون قبیل نیست. چرا؟ برای اینکه اقاله بین نیست. یکی از آرای خمسه همین بود که ابطال شد، اقاله بین نیست. تا ما بگوییم وقتی که طرف قبل القبض است و همه مال بایعهی باشد، اقاله به ایقاع شبیه تر است. اقاله حد مبی است، نه بی. خب پس بنابراین شارع مقدس وقتی اقاله را ترسیم کرده است و تجویز کرده است، معنای اقاله هم این است که مستقل میتونه به کالای خود یا بدلش برگرده. و شارع مقدس در عالم اعتبار بدل این عین را جای این عین گذاشته تا مستقل به حقش برسد. حالا سوال، چه فرق است ما بین این که در عدلیت شما میگید وقتی این طرف شد شخص بدل را ضامن است، اینجا نمیگید که وقتی این طرف شد بدل را ضامن است؟ بگیم برای این که در جریان عدلیت که غاصب ضامن است، ذمه او مشغوله، ذمه او مشغول است که این عین را بپردازد. هر وقتی صاحب مال آمد میگد عین مال ما را بده. در ظرف ادا، نه در ظرف تلف. قیمت یوم الادا، نه قیمت یوم التلف. خود این عین در ذمه این شخص هست در عالم اعتبار. صاحب مال این مال باخته وقتی که به این شخص تلف کننده، به این غاصب راجع میکند، در یوم الادا میگه مال من بده. میگه تلف شد، میگه بدلش به من بده. پس بدل یوم الادا را باید بپردازد. اما وقتی اقاله میخواد بکند، همون لحظه‌ای که این تلف شد بدل او جای او می نشیند، غل او کسره. دیگه بدل یوم تلف رو باید بوداد، نه بدل یوم الادارا. مگر ذمه این مغیل مشغول بود؟ مگر با مغیل اتلافی کرده مال مردم رو تا ذمه او مشغول باشه؟ در عالم اعتبار این عین اگر موجود است، مستقل میاد عین خودش میگیره. اگر عین طرف شد، فوراً شارع مقدس بدل عین را جای اون عین می نشوند که اگر مستقل آمد استقاله کرد بگیره بره. همین. لذا بدل یوم تلف در اونجا مطرح است، نه بدل یوم الادا، نه اعل القیام. در جریان غاصب این مسئله مطرح است که اعلی القیام را لازم است، چون غاصب مأخوذ به شق احواله. او مسئله زمان مطرح است، اما اینجا از اون قبیل نیست. فتحصله یه فرق جوهری بین اعلی ید ما اخذت در مسئله غصب و مسئله اقاله است. در مسئله اقاله اگر مغیل اون کالا را تلف کرد یا در نزد مغیل اون کالا تلف شد، فوراً قیمت همون یوم تلف به جای عین می نشیند تا مسئله استقاله شکل بگیرد. ولی در جریان علالیت که غاصب هست ذمه اوست، این از خارج به ذمه رفته است، چون ندارد که علالیت قیمت و مؤاخذت او بدل و مؤاخذت علالیت ما یعنی ما علالیت ما اخذت این اون این در عالم اعتبار تو ذمهشه. لذا بنای عرفم بر اینه که بگه مال منو بده، ظرف منو بده، اتومبیل منو بده. میگه حالا که نداری قیمتش بده. این از همون اول به سراغ مال خودش میرود. لذا وقتی که میخواد ادا بکنه چون اون مال نیست قیمت یوم الادا رو میده، برخلاف مسئله اقاله، چون ذمه شخص که مشغول نیست. ذمه موقعی چه اشتغالی دارد به مال به غیب بدل؟ همون جا که این طرف شد بدل او را شارع مقدس اعتبار کرده که باقی است تا اگر مستقل استقاله کرده بیاد بدلش بگیره. چون مال خودش بوده ضامن نیست دیگر، دلیل ندارد که ذمه او مشغول باشد. ذمه او به هیچی مشغول نیست. چون شارع مقدس استقاله و اقاله را تشریع کرده است، حتی بعد تلف عین معلوم می شود که چیزی را به جای عین گذاشته است، نه در ذمه این قرار داد. ذمه این که مشغول نیست، مال خودش صرف کرده ضامن باشه. شارع که گفت استقاله جایزه حتی بعد تلف عین، استقال جایز است حتی بعد تلف عین یعنی چی؟ یعنی وقتی عین تلف شد ذمه این شخص مشغول است. انسان مال خودش تصرف کرده ذمه او مشغول باشه؟ مال دیگری را که تصرف نکرده تا ذمه او مشغول باشه که. شارع مقدس بدل اون عین را در عالم اعتبار جای اون عین نشونده که اگر مستقل آمد اون بدل رو بگیره، نه که ذمه این شخص مشغول است. منتها در مقام پرداخت این شخص مقیل همون بدلی را باید بپردازد که شارع مقدس به جای این نشونده، یعنی بدل یوم تلف نه بدل یوم الادا. چیزی تو ذمه این نیست، برخلاف مسئله علالید مؤاخذت. علال ید مؤاخذت اون مال باخته که آمد میگه اتومبیل منو بده، این خودشه میخواد. بر فرض محال اگر ممکن بود اون تالف برگرده این مال باخته همون رو میخواست، ولی چون اون نیست بگه حالا که نیست بدلشه بده. اونی که حدیث علال ید مؤاخذت میگه مؤاخذت تو ذمه اوست، مؤاخذت این دیگه، لذا میشه قیمتی اوم الادا. اینه که این بزرگان بعضی در این قسمت میگن قیمت اوم القبض، در بار او میگن قیمت اوم الادا. برای همین حدیث همین کلمه ماست، علال یده ما اخذت، این ما اخذت رو باید بده. بر فرض محال اگر ممکن بود این تالف برگرده و به حال اولی برگرده مال باخته همین رو میخواد، حق تبدیل هم ندارد. نه، چون عین اوست دیگر. چون علل ید مؤاخذت میگد که مال باخته تنها حقی که دارد عین مال خودشه. اگر یه نه نمیتونه بگه، نه، چون ما اینجا دلیل نداریم که مغیل و مستقل علل مغیل ما اخذت، ما هم تعبیر نداریم که استفاده کنیم. چون همچه تعبیری نداریم، دختی مستقل میخواد مراجعه کند به شارع مقدس اقاله را تشریح کرده است، اقاله قائم به عین دیگه. اگر این عین تلف شد شعر مقدس فوراً همونجا بدل اون عین را جای اون عین می نشاند که اگر مستقل آمد بدلش بگیره، اگر نیامد که هیچ. ولی ذمه این شخص مشغول نیست، برای که مال خودش تصرف کرده، ذمهش مشغول باشه یعنی چی؟ انسان که مال مردم تلف نکرده در مسئله اقاله که ضامن باشه، که مال خودش فروخته یا مال خودش مصرف کرده، دیگه ذمه او مشغول باشه یعنی چی؟ لذا قیمت یو بدل یوم التلف را باید بپردازه، نه بدل یوم الادا را. بخش از فروع ریز هم که مربوط به مسئله اقاله است که خیلی علمی نیست، اونها را حدی صرف نظر بکنیم. مرحوم محقق رضوان الله علیه کتاب شریف تجارت را با بحث قرض به پایان میبرند. مسئله قرض، مسئله اقاله جزء کتاب‌های ملحق به بی بود، یه سه کتاب جدایی هم هست. حالا ایشون در باب تجارت ایراد کردن و اگر بخواست خدا این مسئله قرض تمام بشه از بحث تجارت بیرون میریم، ولی در اذهان شریف شما باشه که آیا با پیشرفت صنعت و جریان دنیای روز ما یه تجارتی داریم، یه قرار معاملی داریم که اسلام پیشبینی نکرده باشد، برای او قانون نداشته باشد، چه از در کالا، چه از در نحوه داد و ستد؟ آیا داریم یه چیزی که فقه ما نتواند جواب نقد درباره او داشته باشد؟ بالاخره دنیای کنونی چیزهای جدید را کشف کرده، سنن و آدابی را کشف کرده، آیا یه چیزی رو، سؤالی رو کرده که فقه نتواند جواب بدهد، یا نه همه اینها زیر مجموعه قوانین کلی فقه هست؟ این حتما در اذهان شریف شما باشه. و مرحوم آش محمد حسن پسر مرحوم آش جعفر کاشف قطار رضوان الله علیهما و علی جمیع، این تو کتاب شریف انوار الفقاهه تقریبا 56-57 قاعده فقهی رو اونجا ذکر میکنند. این خاندان، خاندان فقه بودن اصلا. این یجب و یحرم برای اونها مثل آب روان بود، از بس این خانواده، خانواده فقه بود، رو فقه کار کردن. خب اونا که دست شوخی یه قدید دور هست، احوت و امثال داله تو فتواهاشون کم نیست، اما اینا که فهلن تو میدان فقه کمتر الاحوت کذا، الاحوت کذا، الاحوت کذا، یجب یحرم، یجب یحرم، روشنه دیگه برای اونا چی هست چی نیست، چی مستحبه چی حرامه چی مکروهه. این خاندان، خاندان اصلا ولد این فرزندان اینا ولد فقیهن، هشت اینها با اهل بیت علیهم السلام، این از کسانی هستند که سهم وافری در ترویج فقه اهل بیت دارن. حالا انشاءالله این تعبیر ایشون رو میخونیم، میگه کشورهایی که دوردستن شارع به اونها اجازه داد یه قواعد فقهی هم داشته باشه، مدا در چارچوب قواعد کلی، کالا باید حلال باشه، فروشنده و خریدار اینها باید بالغ اینها مقرر بشن، اما نحوه معامله، کیفیت قرارداد را خودشون میتوانند ابداع بکنند. این تعبیر یه قاعده است، ایشون در صفحه 2-3 سطر ذکر میکنند، یه تعبیر بلندی است که خب اگر خود شارع مقدس این رو تجویز کرده، ما در مشرق عالم، در مغرب عالم چیزی نداریم که شرع درباره او فتوا نداده باشد. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در پایان بحث تجارت مسئله اقاله رو ذکر کرده، مسئله قرض ذکر کرده. قبلا هم به عرضتون رسید که این وسائل، صاحب وسائل شیخ الرعامل رضوان الله علیه، این 20 جلدی کتاب روایی به منزله شرح روایی شرایع است. ما قبلا اگر می‌خواستیم این روایت، الان که خب البته وسایل فراوان هست که انسان اگر روایتی بخواد در وسایل پیدا کند آسان است، که مثلا با مراجعه با این کارا دستگاه عادی. قبلا که عرفا نبود، ما اگر می‌خواستیم ببینیم این روایت را برای صاحب وسایل در کدام قسمت وسایل مراجعه بیان کرد، اول می رفتیم به سراغ شرایع ببینیم که محقق در شرایع ای رو در کدوم قسمت فقه مطرح کرده، بعد از اونجا می فهمیدیم که مرحوم صاحب وسائل ای رو در کجا ذکر کرده. در جر مرحوم صاحب وسائل همین کارم هم کرده، وسائل را برابر کتاب های علامه مثل تحریرش، قواعدش، تذکرش، منتهاش، مختلفش برابر اینا تنظیم نکرده، برابر شرایط تنظیم کرده. لکن در مسئله اقاله و قرض، چون غالب این فقها نظر شرفشون این است که این مربوطی به کتاب بی نیست، این را از کتاب بی در آورده، بخشی از اقاله را تو ابواب تجاره ذکر کرده، بخش قرض تو کتاب دین ذکر کرده. غرض اینه که این دو تا مبحث را، یعنی باب الاقاله، باب القرض را که مرحوم شمحقق و شرایه در پایان مبحث بی به عنوان مقصد رابع و خامس کتاب سلف فصل دهم ذکر کرده که در باب سلف هست، مرحوم صاحب وسائل این کارا را نکرده. خب بخش پایانی شرایه در کتاب تجاره کتاب القرض است. قرض داخل در تجارت هست ولی داخل در بی نیست. سر این که مرحوم محقق در کمال نظم کتاب نوشته ولی کتاب القرض را اینجا ذکر کرده، کتاب السلف را اینجا ذکر کرده، سرش این است که عنوان مبحثشون کتاب التجاره است نه کتاب البی. اگر کتاب البی بود مبحث اقاله یا مبحث قرض ارتباط اختصاصی مسئله بی نداشت، اما درباره اصل تجارت بحث میکنه. خب تجارت عنوان جامعی است که میتواند سلف را و میتواند اقاله را و میتواند مسئله قرض را زیر مجموعه خودش داشته باشد. در جریان قرض عقد است برخلاف مطلق دین. قرض عقد است، ایجابی دارد، قبولی دارد، مفید ملکیت است، یه عقد لازم است که احکام خاص خودش دارد که ممکنه بعضی از اونا که ضروری و مهم است مطرح بشه. اما دین جامع است، هم قرض شامل میشه هم غیر قرض. در جریان قرض که وقتی ایجاب و قبول به نصابش رسید، یعنی قرض دهنده گفت اقرض تو، که اون قرض گیرنده گفت قبل تو، یا قرض گیرنده گفت اقترض تو، قرض دهنده گفت اقرض تو، با عقد قولی این پیمان رو بستن یا با عقد فعلی با اماراتی که او را همراهی میکنه این را بستن، این عقد منعقد میشود. عقد لازم است، مفید ملکیت هم هست و مقترض میتواند با این مال قرضی کارهای ملکی انجام بدهد، آثار ملکیت رو برو بار کند، یعنی تصرفاتی که نظیر لا بیع الا فی ملکن، لا وقف الا فی ملکن، لا استغلال فی ملکن، که ملک باید انسان مالک باشد تا این کار انجام بده، درش جاست. ولی دین گذشته از این که قرض شامل می شود، در صورت ائتلاف را، در صورت قهری را، سهوی را، عمدی را، همه را شامل می شود. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. نسیه خرید ضامن است دینه، سلف فروخت ضامن است دینه، مال کسی را تلف کرد سهواً عمداً خطاً اسیاناً نسیاناً دین است. اینا کاری به عقد ندارد برخلاف قرض. بنابراین یه فرق اساسی بین دین و بین قرض است. لذا در مسئله دین اونجا که اتلف مال الغیر باشد، مسئله غصب باشد، اونجا سخن از اعلی القیم مطرح است. یک سخن از تفاوت بین یوم التلف و یوم الادا هست. دو این اختلاف آرا هست. اما در جریان قرض مشخص است که این مقدار گندم را قرض داد و همین مقدار گندم می خواهد. در جریان ربا کل قرض گفتن جر نفعا فهو سود. جریان ربا قبلا هم اشاره شد که قرض دهنده یه وقتی همین مال را قرض می دهد، میگه من این 100 درهم را به شما قرض دادم، یه وقتی مالیت یعنی مالیت را قرض می دهد، میگه من به شما مالی قرض می دهم که چیزی قرض بدم که مالیتش اینه که من بتوانم با او 100 کیلو برنج تهیه کنم، شما هم بعد از یک سال مالی من بدید که من بتوانم با او 100 کیلو برنج تهیه کنم، این که روا نمیشه، چون مالیت رو قرض داد. و تورم میاد رو همین، ارزش افزوده میاد رو همین. نباید بگیم این 100 کیلو برنج که قرض داد چرا الان 110 کیلو، 100 تومن قرض داد چرا 110 تومن میگیره، این شده ربا. این همون مقداری که مال داد، همون مقدار مال خودش میگیره. اما اون چی که توی این بانک هاست تنها این نیست، مگر با یک روز تأخیر دو روز تأخیر تورم اقتصادی ایجاد میشود، اینا فورا خسارت تأخیر تعدیه میگیرن، ولی اون شخص بیچاره مقترض تو ترافیک گیر درده، میگن شما باید خسارت تأخیر تعدیه بدیم. خب این یه روای بیان الغیه دیگه. اما اونجا اصلا مال رو قرض میدهد، این کار به یک روز دو روز ندارد که شما یه روز بیمار بودی یا مسافر بودی یا ترافیک گیر کردی باید اینقدر افزوده بدی، اون نیست، این مالیت رو قرض میدهد. بنابراین اگر در کشوری اما اگر چون که در یک روز تفاوت باشد میگیرن، تفاوت نباشد هم میگیرن، لذا اون جایی که تفاوت قیمت نیستن بازم میگیرن. اصلا بنای بانک بر ارزشی و افزوده گرفتنه. اگر چون که کشورهایی هستن که قیمت ثابت دارن، حالا پول یک کشور دیگری ممکن است که تفاوت داشته باشد، بالا پایین داشته باشد، اما برخی از کشورها شما میرید میبینید 20 سال قبل با پول اونها این کالا را به همین مقدار میخریدن، امسال هم با پول اونها این کالا را به همین مبلغ میخرن. اونا که قدرت اقتصادی عالمانه دارن میتوانن تورم رو مهار کنن، رکود رو مهار کنن و قیمت ثابت نگه بدارن، این ارزش افزوده یا کمی ارزش، کم شدن ارزش مال، اینا مطرح نیست برای اینا. اما افزایش مسئله بانک برایشون مطرح است. معلوم میشه اینا اصلا خود بانک پول رو میگن یک کاری هست که آدم اجاره میده پول رو، باور نمی کنن که پول مثل کالا نیست که کرایه بده اجاره بده، خیال بکنن که اینم مثل اتومبیل است، میره کرایه میده سودش میبره، مال اجارهش میگیره. خب پس بنابراین در جایی که تفاوت تورم مطرح است، در جایی که ارزش کم و زیاد مطرح است، طرفین توافق میکنن، میگن به این که این پولی که من به شما میدم قرض میدم، این یه مال، یه کاغذی است 6 در 8 یا در 10، همین، من این رو به شما قرض نمیدم، من ارزش مالی به پول ریالی او رو شما قرض میدم، من الان میتوانم با این کاغذ، با این مال فلون مبلغ، فلون مقدار گندم یا جو یا گوشت تهیه کنم، شما سال بعد همین مبلغ، همین کار رو من بدی که من بتوانم با او چه کنم، این کارها رو تهیه کنم، این دیگه روا نیست. اون دیگه چون شرط نکردن این محفوظ است، این محفوظ است، اما اون را اگه شرط بکنن بله. بنابراین یه تفاوتی هست از چند جهت بین مسئله قرض و مسئله دین. حالا این بخش پایانی را ملاحظه فرمایید که آخرین بخش تجارت شرعی است. والحمدلله.